بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون به تناسب مسائل مربوط به تروک احرام رسید به مسئله استمناع که از محرمات باب احرام گفتیم منهای باب احرام به طور مطلق اول بحث کنیم و موضوع و حکم و جهاتش رو ببینیم و بعد بریم در باب احرام. عرض کردیم حرمتش به ادله اربعه است. دلیل اول اجماع رو بحث کردیم، دلیل دوم آیات، دلیل سوم هم روایات. در مجموعه روایات 10-11 تا روایت داشتیم که تحریم استمناع رو اثبات میکرد، بعضیش توأم با تعزیر و مجازات، بعضی بدون تعزیر و مجازات اصل حرمت بیان شده بود. و در میان این هم حداقل دو حدیث معتبر بود، هرچند مجموعش متضافر است و نیاز به بررسی سند ندارد. و اما دو تا معارض هم داشت که این دو معارض رو خوندیم، گفتیم هر دو ضعیف السنده ولی یکی از اینها رو میتوان سندش رو اصلاح کرد و اون حدیث حسین ابن زراره بود، چون در سندش داره ان سعلبت ابن میمون لعن الحسین ابن زراره، یعنی دو نفر در عرض هم، ان سعلبت ابن میمون و ان الحسین ابن زراره، حسین ابن زراره سعلبت ابن میمون، سعلبه ابن میمون، کتاب بدید جلد 18. در اونجا عبارت این بود، بله، حدیث 3 باب 3، باب ان من استمنا فعلیه تعذیر، در حدیث 3 این بود، انه یعنی ان احمد ابن محمد که از بزرگانی، ان البرقی احمد ابن محمد ابن خالد برقی که اون هم ثقه است، ان سعلبت ابن میمون و حسین ابن زراره، دوتایی با هم از امام صادق نقل کردن. بنابراین اگر حسین ابن زراره ضعیف باشه ضرری نداره، چون سعلبت ابن میمون از اکابر و بزرگان و اجلا و شخصیت های برجسته است که با احترام زیاد در رجال از او یاد کردن و توصیق هم شده، علاوه بر این که میگن از اجلا و بزرگانه، علاوه بر این توصیق هم شده. بنابراین فرض کنید در سند حسین ابن زراره نبود، سعلبت ابن میمون از امام صادق علیه السلام، از امام باقر، از امام باقر علیه السلام نقل میکنه و اون صحیحه. پس دو تا روایت بود، یکیش روایتش ضعیف بود سندن و دلالتن، اما یک روایتش سندش خوبه، دلالتش هم ظاهرش خوبه. کار ما به تعارض کشید. گروه اول با اون تضافر و تکاسر، با این گروه دوم که در واقع یه حدیث هست که دلالت داره. در اینجا اول میریم سراغ جمع دلالی. جمع دلالی مقدم است بر ملاحظه مرجحات. جمع دلالی تعارض از بین میبره. اگر جمع دلالی نشد، نوبت به ترجیح و مرجحات میرسه. در اینجا 5 نوع جمع دلالی ذکر کردن. اول اینو حملش بکنیم بر تقیه. ببینید حمله بر تقیه 2 رقمه. یکی در باب مرجحاته که ما خالف العامه جز مرجحاته. دوم این است نه در مقام جمع دلالی بیاییم حمله بر تقیه کنیم، بگیم چون مذهب بعضی از عامه جواز بوده امام اینو فرموده. البته این جمع خوبی نیست، برای اینکه اکثریت عامه قائل به حرمت بودن، یه اقلیت ضعیف و کمی قائل بودن به جواز استمناع. فعلاحظا حمل بر تقیه کردنش مشکل. جمع دوم این است که حمل بر انکار کنیم، بگیم امام این که می فرماید لیس بهی بس، این به صورت استفهام انکاریه. لیس بهی بس، آیا این مسئله عیب نداره؟ این نکاح با نفسه، آیا عیب نداره؟ حملش بر استفهام انکاری کنی. این هم شاهد میخواد. ما لیس بهی بس به صورت جمله خبری است و غیر استفهامی است، و این حملش بکنیم بر اینکه منظور جمله استفهام انکاریه. این جمع هم خلاف ظاهر. سوم این است که میگه لیس بهی بس نفی میکنه، یا لیس علیه شی در روایت دیگر نفی میکنه حد رو، یعنی حد معین و شیء ثابت نداره، تعذیر داره. لیس علیه شیء معین ثابت، حد نداره، تعذیر داره. تعذیر شیء ثابتی نیست و بسته به نظر حاکم شرعه. این هم بله، میگن شیء منظور حده. البته شاهدی میخواد برای یه چنین حملی، بدون شاهد ما نمیتونیم یه همچین جمع دلالی کنیم، این هم قابل قبول نیست. چهارمی که هم کنیم بر جاهل به تحریم، بگیم این مال کسی است که نمیدانسته حرامه. امام میفرماید لیس بهی بس، یعنی جاهل بوده. البته این هم نسبت به حمله قبلی بهتره، اما بازم شاهدی قرینه‌ای میخواد که شاهد و قرینه نداریم. بله اون قرینه میخواد، اما این نداره که این جاهل بالحکم بوده. بنابراین این یه جمع تبرعی اسمش میذارن، نه جمع دلالی عرفی. جمع دلالی عرفی منش. و اما پنجم، اجازه بدید میگم، و اما پنجم حمل بکنیم علی دل که لا به قصد الاستمناع بل به قصد الاستبراء و شبهه. دلکش به قصد استمناع نبوده، به قصد استبراء بوده و بعد هم چین انجام شد. اون جداست. خدمت شما که عرض کنم، حالا ما این جمله رو اضافه کنیم به همین پنجم، یه چیزی جدایی ششم نکنیم، وان این است که کسی بوده باور نمی کرده که منتهی به خروج المنی بشه. در باب سومم داریم کسی که ملاعبه ای می کند و وسوق از نفسش داره که منتهی به خروج منی نمی شود، در اینجا میگن صوم باطل نیست، برای این که تعمد استمنا نیست. این هم حملش کنیم، رجلون مثلا ید لکو به یده، میگیم مال اونجاییست که قصد نداشته انزال و حتی ینزل، یعنی تصادفاً انزال شد و بنابراین این قاصد موضوع نبوده، عالم به حکم بوده، قاصد موضوع نبوده. قیاس نمیخوایم بکنیم، میگیم اصلا این مال جاییست که قصد نداشت انزال را، انزال تصادفاً حاصل شد. این پنجمی با این اضافهی که بنده عرض کردم بعید به نظر نمیرسه. شاهدش همین است که وقتی دست عرف بدن میگه اون همه روایات با اون شدت داره تحریم رو میگه، این که نمیشه اجازه بده. لابد جاییست که بدون اختیار انزال شده، دست عرف بدن بعید نیستی همچین حملی عرف بکند، یعنی جمع عرفی بگیم هست نه جمع تبرعی. و اما اجازه، اما سلمنا به این که جمع عرفی نداریم، ما هستیم و احکام باب تعارض. حالا میگم، دارم میگم هنوز بس نکرد. در مقام تعارض اول باید بیم سراغ مرجعات، اگر نبود تخییر. مرجعات در اینجا واضحه، اولین مرجع خذ به مشتهر بین اصحابک و دعش شازن نادر. اشتهر بین اصحابک شهرت فتوایی منظوره، ما دیدیم بالاتر از شهرت فتوایی داریم، اجماع داریم در این مسئله، بنابراین اجماع که بالاتر از شهرت فتوایی مرجع می شود در شازن نادر. اون یه روایت سعلبت ابن میمون و اون رو میذاریم کنار. در شازن نادر خذ بمشتهر بین اصحابه و در شازن نادر. علاوه بر این روایات تحریم یوافق کتاب الله، ما دیدیم موافق آیات قرآن است در سوره معارج، سوره مؤمنون، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. خب روایت حرمت موافق است با ظواهر کتاب الله مقدم میشه. همه اینها در فرض این است که اون یه دونه روایت سعلبت ابن میمون حجت باشه، در حالی که میشه گفت اصلا به تعارض نمیکشه. چرا به تعارض نمیکشه؟ بدین که حجت نیست. چرا حجت نیست؟ چون معرضون انهای اصحاب، روایت بالاعراض ساقط از حجیت می شود. فعلا هازا از جهات، اجازه بدید، فعلا هازا هم در مقام جمع عرفی احتمال جمع عرفی هست و هم از نظر مرجعات، مرجعات قوی این طرف هست و هم از نظر عدم حجیت سند روایت مخالف به اراض اصحاب هست. من جهات شتا این یه روایت رو از کار می اندازیم. حالا یه آدم بیمار دلی پیدا بشود همه اون روایات رو با اون تعبیرات شدید و غلیظ و عجیب رها کنه، بچسب به زیل این روایتی که این همه آسیب پذیره، این معلوم میشه از فقاهت دوره و گرفتار افکار انحرافی خاصی هست. تا به اینجا بحث روایی ما تمام شد. مرجحات مگر شما شما خواب بودید؟ گفتم مرجحات داره، گوش نمی کنه ایشون بعد اشکال می کنه. مرجح داره، خذ به مشتهر بین اصحابه، خذ به ما وافق کتاب الله، اینا باید ترجیح میشه دیگه، نوبت اینا مرسه. و اما متاسفانه شما اما نقیدم این است که یک هفته استراحت کنی، در درس شرکت نکنی، آرامش فکر پیدا کنی، بعد تشریف بیاری. درسته؟ خب قبول کردن. و اما بریم سراغ دلیل چهارم. بله، حالا داریم میرسیم دلیل عقل اون برمیگرد به همون اضرار به نفس دیگه. و اما دلیل چهارمون دلیل عقل. عقل قبیح میداند انسان به خودش ضررهای مهمی بزند، قاعده لا ضرر قبل از آن که شرعی باشه عقلیست. بعضی ها دفع ضرر محتمل رو واجب میدونن عقلن. ما حالا کار به دفع ضرر محتمل نداریم، ضرر قطعیست در اینجا، و این ضرر قطعی جلو انسانو میگیره. این عمل قبیح هست که انسان ضرر مهمی که گاهی تا سرحد هلاکت هم توضیحش خواهم داد پیش می رود، نباید یه همچین ضرری به خودش بزند. چرا یه همچین ضرر مهمی ایجاد میشه؟ خوب دقت کنید، این بحث رو بحث لازم و مهمی. وان این است، این عمل به سرعت تبدیل به یه اعتیاد میشه، یه عادت. عربهای امروز هم العادت و سریه اسمش گذاشتن، العادت و سریه تبدیل به عادت میشه، اعتیاد. چرا؟ چون اسبابش در اختیاره، مثل مواقعت النساء نیست که شرایط خاصی میخواد و زمان و مکان خاصی و اینها. اما مسئله دلک و امثال ذالک لیلن نهارن به اصطلاح همیشه اسبابش در اختیار شخص هست و مرتب میتواند از این راه به گمان خودش لذتی ببره، به زودی تبدیل به اعتیاد میشه. حتی ما میگیم این که گفتن العادت و سریه، همیشه هم سریه نیست، ممکن است با نگاه کردن به یه فیلم همین حالت پیدا کنی، با نگاه کردن به یک مرئه متحتکه بی‌بندوبار ممکن است این حالت حاصل بشه، با شنیدن الفاظ خاصی از بعضی از دوستان و دشمنانش. احتیاج حتی به استفاده از یدم نداره، از طریق سماع، از طریق ابصار از طریق تفکر درباره یه مسئله پشت سر هم تا منتهی بشود. یه همچین چیزی خیلی زود تبدیل به یه عادت میشه. وقتی تبدیل به عادت شد، اون وقت خطرات چه من میگم که این چیزی که عادت بشه دیدن و نهارن در اختیار انسان باشد، چه ضررها و چه خطرهای اطباء برای اون گفتن. جوانانی هم که نامه های متعددی برای ما در این زمین نوشتن، اونها هم سرنوشت خودشون رو چرقم بیان کردن. در اینجا یه انقلتی هست، اینو باید بهش توجه کنید و منحصر به این باب هم نیست، در ابواب دیگر هست. وان این است که شما چرا به قول بعضی از اطباء استدلال نمی کنید که میگن ما ندیده ایم خطر خاصی برای این اگر به صورت مثلا فواصل زیاد ایجاد بشود و اینا هفتگی باشه، ماهانه باشه، ما ضرر خاصی برای اون احساس نکردیم. بله، در اونجایی که به صورت یه اعتیاد در بیاد ممکن است خیلی ضررها داشته باشه، اما همیشه که اینطوری نیست. شما بیایید قاعده به تفصیل در این مسئله بشید. جواب این است که احکام شرع و همچنین احکام عرف تابع مصادیق خاصه نیست، بلکه ناظر به مجموع مکلفین من حیث المجموع. مثلا در مورد شراب، شراب میگیم باعث زوال عقل، آثار سوی از فرد تا قدم انسان میذاره، در نسل آینده و نطفه هم تأثیر گذاره. یه کسی بگه خب من قطره چکون بر میدارم، دو تا قطره روی زبانم میچکونم و میخورم، یا حلال باشه دیگه، اون مفاسد نداره. آیا واقعا ما اجازه میدیم دو قطره سه قطره بخورن، یا وقتی اون مفاسد پیدا شد به عنوان حکمت خود یا حکم عام میدیم؟ نمیشه کنترل کرد بگیم آقای مقداری که واسه مستی نشه، فواصل زیاد، ماه یه بار، سال یه بار، این اگر بشه اصل قضیه لوس میشه. ولذا اجازه بدید وسط مطلبه، ولذا حاکم حکم عام میکنه برای جلوگیری، هم حاکم عرف هم حاکم شرع. مثال دیگر ما داریم در باب ربا. ربا مفاسد زیادی داره. ما در کتاب ربا که داریم شش تا مفسده بزرگ برای ربا ذکر کردیم به استناد روایات و دلیل عقل. حالا اگر یک کسی 1000 تومان بده به دیگری، فردا 1100 تومان ازش بگیره، آیا این یه دونه اون مفاسد عظیم اقتصادی و اخلاقی و اینها رو دربر داره؟ پس این حلال باشه، این ربایی کچول مچول حلال باشه. هیچ کس اینو نمیگه، میگه حکم تابع مصداقهای خاص نیست، تابع مجموع مکلفین من حیث المجموعه. اگر استثناءاتی در احکام مهم حاصل بشود، با استفاده از این استثناءات غوطه‌ور میشن در موارد مهم و مفاسد مهمه. خب اینو شما میگید در مسئله اعتیاد به مواد مخدر، من هم یه بار در یه ماه میکشم، اجازه میدید؟ نه. چرا؟ به علت اینا قابل کنترل نیست. در مسئله استمناع هم ما نمیتونیم بگیم آقا گفتن ماهی، هفته‌ای، سالی یک بار اون آثار سیئه عقلی میگی منهای اون روایات، اون روایات که عامه، آیه که عامه، روایات عامه، من دلیل عقلی دارم بحث میکنم. کسی بگه ادله عقلیه که ضرر و زیان مهم میدارد شاملش نمیشه. فبنان علی ذلک ما بیایم تفصیل قائل بشیم و بعضی موارد چه اجازه بدیم، بعضی موارد چه نهی کنیم. در اینجا هم ما میگیم مخصوصا این مسئله قابل کنترل نیست. اگر چراغ سبز داده شد به زودی تبدیل میشود به یک عادت، وقتی تبدیل به عادت شد اون وقت آثار اون عادت ظاهر و نمایان میشه و ضررهایی داره. البته من ضررهای اینو خیلی خوب، حالا اگر کسی رو من شما ایشون میگن آیه مواردی هست که اونجا ضرورتهای غیر قابل اجتناب، کسی از تشنگی دارد میمیرد، شرابم بهش اجازه میدیم مینوشد. خب این که معلوم، احتیاج به بحث نداره. حالا بعضی وقتا یه معالجه و درمانی هست، مخصوصا میگن معالجه و درمانی میخوان به این شخص بکنن، میگن راهی نداره جز این که نطفه تو رو ما داشته باشیم، و این همه چرایی برای دادن نطفه نداره جز از این طریق. درمان مهمی مکول به دادن نطفه شده، دادن نطفه هم هیچ چرایی نداره جز از این طریق. شما از باب ضرورت اونجا گفتید جایزه، چه ربطی به بحث ما داره؟ همه احکام ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیه، ما بحث اضطرار نداریم. منتها این دقت داشته باشید، ضرورت های بعضی ها برای خودشون درست میکنن. آقا اگر ما این کار نکنیم گرفتار زنا میشیم، اگر این کار نکنیم گرفتارم چی میشیم. این میان یه ضرورت های برای خودشون درست میکنن، این ضرورت های کاذب اینا به درد نمیخوره. بعد اگر ضرورت حقیقی صادق بشود ما بحثی نداریم. خب تا به اینجا ما کلی این مسئله دلیل عقلی گفتیم، اما جزئیات شما در کتاب مشکلات جنسی جوانان نوشتیم، ولی یه فرستواری انشاءالله فردا عرض میکنم و بعد میریم سراغ موضوع و سایر جاهاتش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.